شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد هستیم. جناب آقای علوی سلام عرض می کنم.
جناب علوی، من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم و سپاسگزارم که بازم در برنامه شرکت کردین.
من هم خدمت شما سلام عرض می کنم و خدمت شنوندگان و تشکر از اینکه به هر حال این امکانات رو فراهم می کنید برای ادامه بحث های پیشین.
خیلی سپاسگزارم.
آقای دکتر علوی، اینجوری که شنوندگان ما مطمئنن مستحضر هستن، در چند گفتگوی پیشین در خدمت شما در رابطه با نابرابری ها صحبت کردیم و تفاوت هایی که بین توانایی ها و استعداد ها هست و نابرابری و یا تبعیض، جنبه های گوناگون شکافتیم. یه سوالی که مطرح شده بود در هفته گذشته این بود که به نظر میاد که سرمایه‌داری، به خصوص سرمایه‌داری لیبرالیسم یا سرمایه‌داری مسلط، اساس محور فعالیت رو سود سرمایه میدونه به جای اینکه انسان رو محور بکنه. یعنی حتی در تئوری‌های توسعه هم با هرچند در غرب تحولاتی در رابطه با نقش انسان صورت گرفته و شما به بسیار از اونا اشاره فرمودین، اما هنوز به نظر میاد که محور سرمایه است و سود سرمایه است به جای اینکه انسان باشه. و منظور از رشد سرمایه و سود تا رشد انسان باشه. هرچند که به برخی از تحولات و جنبه های روانی شخصیتی انسان در این رابطه توجه بیشتری میشه در سالهای اخیر، اما هنوز به نظر میاد که انسان به عنوان ابزار تولید و ابزار رشد سرمایه بیشتر در نظر گرفته میشه. و شما فرمودین که سوال کنم که اگر ممکنه و قرار بود امروز به مکاتب گوناگون که چگونه به این مسئله نگاه میکنن بپردازیم تا به دنبال این بحث ادامه بدیم.
من حقیقتش اینه که اگر بخوام به اصطلاح جزئیات تفاوت نظری مکاتب بپردازم بحث بسیار مفصلی خواهد شد، ولی کم فکر میکنم که این بحث رو هرچند به شکل کلی و به شکل مجمل هم باید اینجا بررسی کرد، اگرچه امکانه به اصطلاح اون بحث آکادمی که خیلی بزرگ ما نظریم اینجا، ولی که هم میبایست بهش ببرزیم یه جوری. و اونم اینه که همونجور که احتمالاً بعضی از دوستان شنوندم اطلاع دارن، ما در به اصطلاح اقتصاد یک شاخهی داریم به اسم اقتصاد توسعه که در اونجا تلاش میشه به اصطلاح قانونمندی توسعه جوامع گوناگون کشف بشه و میان عوامل و فاکتورهایی که وجود داره تمایز کنید به اصطلاح بشه که بهش بتوان یک نگاه به اصطلاح علمی و تجربی داشت نسبت به این عواملی که در این فرایند میتونن مؤثر باشن. خب در این به اصطلاح نظرگاه ها برخی هستن که معتقد به تقدم جغرافی هستن، معتقدن که آب و هوا و اقلیم سهم بسیار زیادی داره در توسعه به اصطلاح اقتصادی جوامع، و به همین دلیل اونا استدلال میکنن، میگن که اگر ما کره زمین رو به دو قسمت شمال و جنوب تقسیم بکنیم خواهیم دید که در قسمت بالا که قسمت سرد است به خاطر اینکه زندگی کردن لازمش تلاشه و بقای انسان میسر نیست مگر اینکه تلاش زیادی برای اون انجام بگیره. در این کشورها انسان سخت گوش مجبور بار بیاد، سخت گوش و به اصطلاح مبارزه جو، و به همین دلیلی که انسان هایی که در این بخش از جهان زندگی میکنن تونستن که با تسخیر طبیعت، با مبارزه جویی نسبت به طبیعت، در حال نوع زندگی و معیشتی از سازمان بدن که محصولش این توسعه اقتصادی. در مقابل این بخش جنوبی کره زمینه که اونجا به اصطلاح به خاطر مساعد بودن آب و هوا بشر کمتر احتیاج داشته که مبارزه بکنه برای بقا و کار بکنه. به همین دلیل شرایط مساعد جغرافی بشر اساساً مبارزه جویی و تسخیر تسخیر طبیعت درش کم بوده و اینجا انسان ها به طور طبیعی کمکار یا کمکار بار میان و در فرهنگ اینها کار زیاد، تلاش زیاد جای کمتری رو داره. خب اینا تلاش میکنن که این گروه از محققین عقب ماندگی و پیشرفتگی جوامع رو با جغرافی، با آب و هوا، با شرایط اقلیمی در واقع توضیح بدن. گروه دیگه یه هم هستن که به صورت از فاکتورهای دیگه کمک میگیرن برای اینکه توضیح بدن، اون هم در واقع فاکتور تجمعی سرمایه در دوره ایه که با استعمار مشخص میشه. این گروه از محققین معتقدن که در زمانی که استعمار بچه قالب رو در روابط میان ملت‌ها تشکیل میداد، خب برخی از کشورها توانستن با استعمار کشورهای دیگه سرمایه زیادی رو جذب کنن و به همین دلیل اینها موفق شدن که یک جهشی پیدا بکنن و به طور طبیعی جلو بیفتن از کشورهایی که استعمار شدن یا مورد استثمار قرار گرفتن. و اینا تلاش میکنن رابطه بازرگانی و به خصوص استعمار رو برای توضیح اون پیشرفتگی و این عقب ماندگی به کار میگیرن. در کنار اینها البته محققین هستن که در تکنولوژی و تکنیک، سهم تکنولوژی و تکنیک تاکید دارن و فکر میکنن به خاطر اینکه اختراعات و اکتشافات در مثل بخش شمالی کره خاک زیادتر از بخش جنوبیش بوده و همزمان در حال شرایط سخت اقلیمی اینها رو وادار میکرد بشر رو اینجا رو که بکوشد به امکان زندگی رو برای خودش فراهم بکنه، این دستمایه اصلی پیشرفت رو فراهم کرد. اما در اقتصاد کلاسیک معمولا جایی رو برای انسان قائل نمیشن، یعنی هر کدوم از این اصطلاح توضیحات رو برای پیشرفت یا عدم پیشرفت رو در نظر بگیریم، بیشتر در به اصطلاح نقش سخت افزاری عواملی همچون سرمایه، همچون شرایط اقلیمی، همچون به اصطلاح استعمار رو در واقع برش تاکید میشه برای توضیح پیشرفت برخی از جوامع یا عدم پیشرفت برخی از جوامع دیگه. حال اونجا همونطور که من پیش از این هم یادآوری کردم، نظریه های جدید به خصوص نظریه به اصطلاح پروفسور سن در این تاکید می‌ورزد که اساس توسعه جوامع نه فاکتورهای غیر انسانی، نه فاکتورهای طبیعی و نه فاکتورهای خارج از به حساب حیطه روابط انسانی است، بلکه اساساً این انسان است که توسعه اجتماعی رو رقم میزنه، توسعه اقتصادی رو رقم میزنه و با انگیزه های خودش و با دیگرگون کردن محیط میپردازه به این آفرینش دنیای جدید. چنین محققینی بر قابلیت تاکید دارن، یعنی اون توانایی هایی که یک جامعه در بین شهروندانش ایجاد میکنه و همون توانایی هاست که موجب میشه تا اینکه یک جامعه پیشرفت بکنه و یک جامعه عقب بیفته. میدونیم که در اقتصاد کلاسیک مثلا آدم اسمیت در کتاب ثروت ملل یا ریکاردو اونجا چند عنصر رو به عنوان سرمایه اسم میبره، از جمله زمین، از جمله به اصطلاح سرمایه نقدی یا پول ابزار و عدد نیروی کار به عنوان نیروی کار. آیا مردم جدید در به نیروی کار یک جور دیگه ای نگاه میکنن؟ چون میدونید باید پیشرفت صنایع ما میبینیم که نیروی کار به عنوان نیروی خام کار سهمش کمتر میشه و عوامل دیگه ای به جاش میشینه و اونم چیزی نیست جز تخصص و علم، یعنی بر دانش یا اطلاعات و همزمان ارتباطات. ارتباطات هست که بیشتر تاکید میشه برای توسعه صنعتی. خب این به طب نظری های جدید البته بیگانه نیست با به قول معروف تجربه جدید انسان. تجربه انسان امروز نشان میده که صرف وجود سرمایه یا ابزار یا زمین نمیتواند موجب پیشرفت یک ملت یا یک گروه اجتماعی بشه. چرا که ما میدونیم که ما مثلا کشورهایی رو داریم یا زمین های بسیار بزرگی مثلا روسیه یا کشورهایی دیدیم که اینها در واقع در اون مراتب تکامل یا پیشرفت صنعتی چندان پیشرفت نکردن. در واقع کشورهایی رو داریم که بسیار کوچک هستن، بسیار شرایط بدی داشتن. مثلا خود کشور مثلا سوئد رو اگه نگاه بکنیم یا کشور فنلاند رو، اونجا میبینیم به خاطر پیشرفت بودن به اصطلاح روابط اجتماعی و استقرار جامعه رفاه انسان ها تونستن با شرایط بهتری که دارند در واقع جامعه رو به پیشرفت بیشتری برسونن نسبت به کشورهایی که فقط زمین دارن یا فقط سرمایه داشتن. میدونیم که تکامل اقتصادی کشورها همیشه اینجوری نبوده که ما میبینیم. بعضی از کشورها مثلا توی اوایل قرن 18 خیلی جلو بودن، اون تو به تدریج عقب افتادن و بالعکس کشورهایی بودن که اصلا سهمی نداشتن از توسعه اقتصادی و الان جلو افتادن. حتی بسیاری از محققینی که این پس افتادن و پیش افتادن رو نه با وجود یا عدم وجود سرمایه، نه با وجود یا عدم وجود اصطلاع عوامل طبیعی مثل زمین یا اقلیم، بلکه با عواملی مثل به سال آموزش، پرورش و به خصوص به اصطلاح مشارکت شهروندی توضیح میدن. به این معنا که شما وقتی توی یک جامعه نیروی کار اون کشور بتونن سرنوشت خودشون رو رقم بزنن، قاعدتا با احساس و مشارکت و انگیزه بیشتر کار خواهند کرد و اون کشور، اون جامعه همواره از یک ثباتی که در واقع شرط ضرور توسعه اقتصادی اجتماعی بهره میبره. در جوامعی که اونجا نابرابری هست، جوامعی که فرق وجود داره، همواره عدم تعادل در حساب ساختی در عرصه سیاست اون جامعه رو تهدید میکنه، جامعه بی ثباته. و میدونیم وقتی ثبات و امنیت نباشه هیچ توسعه‌ای نمیتونه به منصه ضرور برسه.
بله خیلی سپاسگزار. پس یک نگاه انسانی تر است به استثمار انسان.
بله همینجوره. یعنی ما به اون با این تبیینی که انسان گرایان اصل اقتصاد به اصطلاح عرضه می کنن، هر جامعه به همون میزان که مشارکت می ده شهروندانشو، به همون میزان که شما فقر و نابرابری رو از بین می دارید، اونجا امکان ثبات اقتصادی، امکان ثبات سیاسی، امکان امنیت فراهمه. و این دو مسئله، یعنی ثبات و امنیت، شرط ضرور هر نوع توسعه اقتصادی اجتماعی. ببینید اینکه شما با ایجاد دولت رفاه این امکان رو فراهم میکنید که انسان ها بتوانند از نردبان آموزش بالا برن و نردبان آموزش، در واقع بالا رفتن از نردبان آموزش، مقدمه آفرینش، خلاقیت و به اصطلاح کشف. و شاید هم بیرفت نباشه اگر ما بگیم که یک کشوری مثل مثلا سوئد امروز اگر شما اختراع سرانش رو نگاه کنید در سطح بسیار بالایی توی سطح بین المللی. خب حتما میدونید که بیشتر اختراعات این کشورهای کوچیکی که از پیشرفتگی زیادی برخوردارن، به خصوص تو حوزه توسعه انسانی، بازارهاشون در امریکاست. و جالب اینجاست که اینها، این کشورها، بیشترین اختراعاتشون رو در بازارهای بزرگ به تولید میرسونن که خود این باعث میشه که سود و رفاه و ارزش افزوده بیشتری برای این کشورهای کوچیک تولید بشه.
بله. و امید است که نگاه ها به مسائل و مشکلات اجتماعی زندگی ما هرچه بیشتر انسانی تر بشه.
ولی
باز جناب عربی همونجوری که آقای یوسف ساده اشاره کردن، هنوز با همه این تغییری که در نگاه به انسان ایجاد شده، به خصوص در تئوری های جدید، نظریه های جدید یا در برخی کشورها، هنوز انسان رو به عنوان یک عامل تولید فقط بهش نگاه میکنه، به عنوان یک ابزار تولید نگاه میکنه و همه این توجهاتی که برخن هم مبارک است و خوب است که میشه به انسان، برای این است که چجوری انسان رو به عنوان یک نیروی کار مؤثرتر بکنه، کاراتر بکنه که بتونه تولید بیشتر بکنه. و هنوز
متاسفانه هنوز آقای عبداللهی دانش اقتصادی دانش محافظه‌کاره، همونطور که شما مثلا دارید، دانش اقتصاد در واقع در کادر جوامع سرمایه‌داری و بورژوازی تولید میشه و وظیفه این دانش در واقع توجیه و کمک به این نوع جوامع برای اینکه بیشتر بتونن سود تولید کنن. بنابراین ما هنوز متاسفانه دانش اقتصادی که مرزهای موجود رو در واقع در نبردد و پیشرفت نایل یا پیشرفتی که بتونه با پرسپکتیو ها و نگاه های انسانی تر نگاه کنه، هنوز ما نداریم. شاید در دهه های بعد ما شاهد چنین اوج نمودن چنین دانشی باشیم، ولی کن این دانش اقتصاد کارش در واقع پشتیبانی از وضع موجود و تقویت اون و تلاش برای سودآوری بیشتر. بنابراین اگر کم توجهی دیده میشه از جانب این علم، زیاد به حساب تعجب آور نیست، معقوله، چون همونطور که میدین آکادمی ها برای حفظ این جامعه است، برای توجیهش، برای در واقع افزایش بالاتر سوده. برای همین هم است که من خودم معمولا از ایدئولوژی های اقتصادی صحبت میکنم، چون اینا در واقع مرام هایی هستند. اینا علم به معنی اخص کلمه، یعنی به اصطلاح یک راهکارهای تحقیقاتی که میخواد بی‌طرفانه و بدون داوری به ارزیابی پدیده ها بنشیند، این چنین نیست. اغلب اقتصاددان ها یا اغلب نظریات اقتصادی یک نظریات سودگرایانه یوتیلیتاریستی است و در واقع هدفش همین تثبیت و بهتر کردن وضعی است که ما میبینیم. بنابراین عجیب نیست اگر توجه کمی میکند به اصطلاح به انسان، از اون جهت که انسان است، یا توجه کمی میکند به اینکه فرداً انگیزه های متعالی انسان رو کشف بکنه. همونطور که حتما میدونید ما یک اقتصاددان جامعه شناسی داشتیم به اسم آبراهام ماسلو. برای این اعتقاد بود که انسان دارای 7 یا چند لایه به اصطلاح نیازهای گوناگون است و اصلی ترین و پایدارترین نیازش نیاز امنیتیه و بعد نیاز مربوط به اصطلاح بقا یا زنده ماندنه و همینطور این نیازها رو طبقه بندی میکرد تا به نیازهای نوع عالی میرسید. اونجا بود که میگفت که شرط به اصطلاح این که نیازهای نوع عالی خودش رو نشون بده و به اصطلاح مجالی رو برای بروز پیدا بکنه این است که نیازهای درجه به اصطلاح پایین یا نیازهای هست ارضا بشه. خب این یک پارادایم، یک منظری بود که اقتصاددان ها از اون چارچوب به حساب روابط اقتصادی نگاه میکنن و هنوز هم میکنن. اما در عالم واقع میبینیم که اون مدل یا اون فرمی که آبراهام ماسلو میکشید در عالم واقع اهمیت نداره، یا بخشی کمی از روابط انسانی یا رفتار انسان رو تو میتونه توضیح بده. چرا؟ چون شما ببینید وقتی یک انسان توهین بشه، ممکنه این توهین خیلی مهمتر باشه براش تا مثلا اینکه شکمش سیر بشه. یه انسانی که استقلال نداره، مناعت طب نداره، یک انسانی که شخصیت نداره، خب به اصطلاح ممکنه که به اصطلاح اسیر اون نیازهای اولیه و پایین مادیش. بله. ما میدونیم همه انسان ها چونی نیست. گاهی اوقات انسان ها اهمیت بیشتری قائل هستن برای استقلالشون، برای استقلال شخصیشون، برای مناعت طبعشون، برای شخصیت خودشون تا نیازهای مالی مادیشون. به همین دلیل زیر بار فشارها، اختناق و اصطلاح روابط زورمدار نمیرن.
بله.
اینجاست که اون تحلیل اقتصادی در واقع دیگه نمیتونه توضیح بده. و الا شما اگه نگاه کنید بیشتر انگیزه های مربوط به استقلال خواهی، آزادی خواهی در بسیاری از موارد با اصطلاح موارد نیازهای اقتصادی از در تصادم و تضاد در میان. ولی انسان ها حاضرن که از نیازهای مادیشون بگذرن برای معنویت، برای آزادی، برای استقلال، برای توجه کردن به نیازهایی که به حساب نیازهای آرمانی اونهاست. متاسفانه اقتصاددان ها کمتر به این قضیه توجه دارن و بیشتر تلاش میکنن انسان رو به مثابه یک به اصطلاح موجود و یک موجود مادی ببینن که به اصطلاح نیازهای اساسیش مثل غذا، مثل مسکن، اینها عامل تعیین کننده است و رفتار اون رو شکل میده و معمولا از نیازهای دیگر انسان صرف نظر میکنن. اخیرا با وجود اومدن به اصطلاح نظریه های جدید اقتصادی از جمله مثل نظریه به اصطلاح آماتیا سن که اساسا معتقده که ما هیچ وقت انسان ها تصمیم گیری های اقتصادیشون رو صرفا بر اساس عوامل مادی انجام نمیدن، بلکه هر کسی که تصمیم گیری میکنه توی مادی ترین حالتش هم اگر تضاهم یا به اصطلاح کشمکشی پیدا سازگاری پیدا میکنه با ارزش های انسانی، اون انسان زنگ خطر براش به صدا در میاد و شاید در اغلب مواضع حاضر نباشه چنین بکنه و به اصطلاح تصمیم گیری بکنه که به اصطلاح هر چند منافع اقتصادیش رو تامین بکنه ولی کن ارزش های متعالی اون رو اقتدار بکنه. و این البته قدم مبارکی بوده در پیشرفت علم اقتصاد که به دیگه تصمیم گیری اقتصادی رو صرف توجه به عوامل اقتصادی نمیداند، ولی که به هر حال ایشون در کتاب به اصطلاح دانش و ارزشش معتقده که ارزش های اقتصادی، ارزش های معنوی همواره یکی از فاکتورهایی که ما در موقع تصمیم گیری در روی مسائل اقتصادی بهش توجه میکنیم. و این چون این چیزی در به اصطلاح نظریه اقتصادی کلاسیک یا نظریه به اصطلاح نظریه هایی که در چارچوب اقتصاددان های بورژوازی تئوریزه شد وجود نداشت، ولی که الان شما میتونید ببینید که بسیاری از محققین دانشمندا هستن که هم انسان رو به عنوان به اصطلاح هدف به اصطلاح اقتصاد تلقی میکنن و اقتصاد رو هدف نمیدونن و از این گذشته سهم ارزش ها رو در تصمیم گیری اقتصادی بازشناسی کردن و برش انگوش میذارن. مثلا من میخوام بگم که شما ممکنه یک ببینید که کسی برای اینکه فرزندانش رو خوشنود بکنه حاضر هزینه های زیادی رو بیش از اون چیزی که درآمدش هست رو بر خودش تحمیل بکنه، علارغم اینکه این تصمیم اقتصادی نیست، ولی کن ببینیم که خیلی این کارو میکنن. چرا این کارو میکنن؟ چون رضایت فرزندان یا خانوادهشون رو مرجح میدونن در سود یا فایده اقتصادی. و آمارتیا سن با تحقیقات گسترده امریکی تجربی ثابت میکنه که اساسا هر چند گفته میشه که اقتصاد یا سودگرایی خیلی مهمه در تصمیم گیری ما، ولی در بسیاری از موارد این سود و به حساب سود طلبی نیست که به حساب راه نمایی میکنه اون تصمیم گیری ما رو، بلکه این به اصطلاح عوامل دیگه است مثل توجه به ارزش ها، مثل به اصطلاح روابط انسانی و اموری از این قبیل.
خیلی ممنون و امید است که نگاه به انسان از بیرون به نگاه به انسان از درون برگرده و ارزش ها و کرامت های انسان در نظر گرفته. جناب علوی، بله، یک سوال داشتیم در این مورد که رابطه فقر و نابرابری چیست؟ آیا این رابطه یک رابطه یک طرف است؟
ما در هفته‌های گذشته بحث کردیم در مورد نابرابری و گمان دارم که من در یک مورد هم اشاره کردم که در شرایطی مثل شرایط ایران معمولا علت فقر کمبود منابع مالی یا کمبود منابع طبیعی یا اموری از این دبیر نیست، بلکه فقر علتش نابرابریه. اما
چرا ولی ببخشید ممکنه محبت کنید در مورد فقر یه مقدار توضیح بفرمایید که بپردازیم به این سوال؟
خواهش میکنم. ببینید خودی که اگه بخوام به لحاظ لفظی بپردازیم به قضیه فقر، در عربی از همون ستون فقرات، همون فقر فقرات میاد، معمولا گفته میشه به کسی که ستون فقرات زندگی مادیش شکسته شده. این به اصطلاح چه میگم توصیف یا تعریف لغوی این کلمه است. اما فقر در اصطلاح معنی اقتصادیش یک امر نسبیه، یک امریه که محصول روابط غیر عادلانه در جوامعی که معمولا اونجا به شکل هرمی طبقه بندی شده، اقلیتی دسترسی زیادتری دارن به امکانات طبیعی، به ارتباطات، به فرصت‌های زندگی، و یه عده‌ای هم که به خاطر این نابرابری در توزیع امکانات از این بی‌بهره هستن. فقر رو معمولا تقسیم بندی می‌کنن به فقر مطلق و نسبی. فقر مطلق رو گفته میشه هر کسی که نتونه کالری مورد نیازش رو که بین 2300 و 2200 تا 2500 هست رو تهیه بکنه، اون رو معمولا تعریف میکنن به عنوان کسی که در حالت فقر مطلقه. یعنی بنابراین کسی که نمیتونه 2500 کالری رو برای خودش فراهم بیاره، ما بر اساس تعریف مقبول اقتصادی اون رو تعریف میکنیم به اصطلاح فقر مطلق. اما غیر از این فقر مطلق، ما یه فقر هم داریم که تعریف میشه به عنوان فقر بسیار نسبی، و اون در زمانی اتفاق میفته که یک گروه، یه خانواده، یه فرد درآمدش میزان میانگین درآمدش کمتر از درآمد سرانه است یا کمتر از میانگین درآمد در یک جامعه است. فرض کنیم اگر در شرایط ایران فعلی گفته میشه، فرض کنیم 2000 دلار درآمد سرانه است، کسی که زیر 2000 دلار رو درآمد داره اونو بهش فقیر و البته فقیر نسبی خوانده میشه. اما اگر این فرد از تهیه کالری مورد نیازش برای این که بتونه زندگی بکنه در واقع دستش کوتاه باشه، اونو دیگه بهش میگن فقر مطلق. فقر مطلق بنابراین ناتوانی در تهیه کالری مناسب، ناداری در به اصطلاح سرپناه و لباس، در واقع اینها شاخصهای فقر مطلقه. و فقر نسبی هم همون جوری که گفتم، چون که به اصطلاح اون چیزی که معیارهای سازمان ملل، معمولا هر کسی که زیر 1 دلار درآمد داره در روز به عنوان فقیر و از نوع مطلق تعریف میشه، حالون که فقر نسبی بین 2 تا 3 دلار، هر کس بین 2 تا 3 دلار در روز درآمد داشته باشه که طبیعتا تصور میشه بتونه کالری مورد نیازش رو تهیه کنه، اونو بهش فقیر نسبی میگن. جالبه که بدونید حدود گمان برده میشه که نزدیک نیمی از جمعیت جهان کمتر از 2 دلار درآمد دارن الان، یعنی در واقع میشه گفت بیش از 50% جمعیت کره خاک، که اگر ما فرضاً بگیم حدود 3 میلیارد باشن، اینها از زمره فقیران و فقیران نسبی و مطلق بسیار تعریف میشن. فقرایی که نمیتونن اون 2500 کالری رو تهیه بکنن، شاید تعدادشون نزدیک فرض نزدیک احتمالاً بین 1.5 میلیارد تا 2 میلیارد به حساب نفر تخمین زده میشه. این یک به اصطلاح یک تعریف بسیار ساده ای بود برای اینکه ما بدونیم فقر چی. بنابراین فقیر کسی است که درآمدی کمتر از $1 در روز رو داره و اگر بخوایم در مورد خانوار صحبت بکنیم، یه خانواری که حدود مثلا اگه خانواری 5 نفر بگیم باید بتونه حداقل نزدیک مثلا $10 تا $20 بتونه داشته باشه در روز عنوان درآمد که بتونه خرجای سرپناه، خرج لباس و خرج خوراکش رو بده و در اون صورت عنوان فقیر نسبی تعریف میشه.
جناب عربی، این ارقامی که میفرمایید این ارقام سازمان ملل است در رابطه با کل جهان، درسته؟
بله همینجوری.
در رابطه با ایران چه اطلاعاتی در این زمین دادیم؟
بله، در مورد ایران حقیقتش آماری که وجود داره طبق معمول ما اشکال داریم که به اصطلاح بسیار آمار ناهماهنگی عرضه میشه از طرف سازمان های مختلف. مثلا طبق گزارش ایسنا حدود 50% جمعیت زیر خط فقر هستن و خط فقر رو هم میدونید که حدود 250 تا 270 هزار تومان در واقع ماه تعریف میکنن
درآمد ماهی.
اون با توجه به استانداردهای فردی جامعه ایران طبق باز نظرات خود سازمان های دولتی اونجا هر کس که نتونه حدود 200 هزار تومان در ماه درآمد داشته باشه هر خانوار، اون خانوار رو به عنوان فقیر به اصطلاح تلقی میکنن. و اما اینکه گفته میشه 50% به اصطلاح جمعیت زیر خط فقر هستن، این آماری است که ایسنا داده. طبق برخی از آمار دیگه، برخی از نمایندگان مجلس حتی این میزان رو تا 70% در واقع تخمین میزنن، یعنی مجموعه کسانی که زیر خط فقر مطلق و نسبی هستن بین 50 تا 70% به اصطلاح تعریف شده. به این معنا که از دهک پایین ترین دهک، یعنی دهک فقیر ترین دهک، تا 5 دهک بالاتر یا 7 دهک بالاتر اینها جزء فقرای نسبی و مطلق هستند و تنها 30% هستند یا 3 دهک بالایی هستند یا 5 تا 3 دهک بالایی هستند که اینها فقیر تلقی نمیشن. حالا اگر ما به اصطلاح خود به اصطلاح آمارهایی رو که حکومت انتشار داده بررسی بکنیم نکات جالبی به دست میاد. حتما میدونید که سازمان برنامه بودجه خط فقر حدود 275 هزار تومان در ماه به اصطلاح تخمین زده و به اصطلاح این میزان رو شما اگر مبنا بگیرید و همزمان حداقل مزد کارگران رو هم دور که احتمالا اطلاع دارید وزارت کار 150 هزار تومان تعیین کرده که حالا خانواده هایی هم که حق عایدمندی و حق مسکن و چیزایی دیگه دارن این درآمد بالاتر از 200 هزار تومان نخواهد رفت. بنابراین وقتی شما اون به اصطلاح میزان دستمزدی که اداره کار وزارت کار تعیین کرده که بین 150 تا 200 هزار تاست با این خط فقر که 275 هزار تومانه مقایسه میکنید به خوبی متوجه میشید که باید جمعیت خیلی زیادی باشند که زیر این خط فقر با این تعریف در واقع زندگی میکنند.
بله خیلی ممنون. پس اگه ممکن هم این در مورد رابطه فقر و نابرابری چیست؟
بله، ما دیدیم که معمولا خط فقر رو اگر میانگین سرانه رو مبنا قرار بدیم در جوامعی که گروه های درآمدیش کمتر از میزان متوسط یا سرانه درآمد دارن اون رو به عنوان فقیر، اون گروه ها رو به عنوان فقیر تعریف میکنیم. همونجوری طبق اطلاعاتی که من خدمتتون عرض کردم بین 50-70% مثلا جامعه ایران جز فقرا، فقرای نسبی و مطلق به اصطلاح تعریف میشن. خب این سوال پیش میاد که با توجه به اینکه این پول وجود داره تو جامعه، این امکانات وجود داره، چه مکانیزمیه که باعث میشه یه عده‌ای بیشتر از یه عده‌ای دیگه درآمد دارن؟ چه مکانیزمی وجود داره که باعث میشه که یه عده‌ای کمتر از دیگران این فرصت رو دارن که درآمد رو جذب کنن؟ آیا این به اصطلاح فقر امر ذاتی است، امری است که به اصطلاح مادرزاد به این افراد بوده، یا اینکه نه چنین نیست، بلکه این مکانیزم های اجتماعی است که باعث میشه برخی قابلیت های بیشتری پیدا میکنن، برخی فرصت های بیشتر یا بهتر شغلی پیدا میکنن، برخی استفاده از رانت براشون مهیاتره، برخی اطلاعات بیشتری رو دارن برای به اصطلاح اینکه بتونن خرید و فروش کنن و اون خرید و فروش های سودآور رو به خودشون اختصاص بدن. خب ما میدونیم ارتباطات، اطلاعات، فرصت های شغلی، فرصت های آموزشی، فرصت های تحصیلی، اینها همه اموری هستن که به نابرابری کمک میکنن. قبلا صحبت کردیم که نابرابری، اگر نابرابری به علت فقر بدانیم، نابرابری امر ذاتی نیست. حتی در مواردی هم که حالا کسی معلول متولد میشه و قاعدتا از نظرهای نابرابر هست، در کشورهای توسعه یافته به وسیله ایجاد به اصطلاح مؤسسات تأمین اجتماعی، مؤسسات رفاهی، تلاش میکنن که اون نابرابری طبیعی هم که در عرصه‌هایی میتونه وجود داشته باشه خونسا بشه و اون افراد بتونن با استفاده از فرضاً وسایلی که از کار بگیرن آموزش داده بشن و اون به اصطلاح حتی نابرابری های طبیعی رو به این وسیله جبران بکنن. ولی در کشورهای خوب که ساختارش اساساً ساختار غیر مشارکتی، یعنی مردم نه در انتخاب به اصطلاح مسئولین سیاسی، مسئولین اقتصادی و نه در به اصطلاح دیگرگونی تحولات اقتصادی نقشی ندارن، قاعدتاً یه ساختاری حاکم است بر اون جامعه که باعث میشه همه منابع و از جمله منابع سیاسی، منابع منزلتی، منابع اطلاعاتی و تحصیلی و همینجور اموری از این قبیل به شکل نابرابر توزیع بشه. و بنابراین علت اساسی فرد نه در به اصطلاح ذات مردم یا ذات فرد، بلکه در نابرابری عواملی است که میتواند یه انسان رو شکوفا بکنه استعدادش رو یا نکند. علت اصلی در اونجاست. بنابراین رابطه به اصطلاح نابرابری فرد یه رابطه مستقیمه. این رابطه یه رابطه است که میتونه تشدید بشه، یعنی نابرابری زاینده فقر است، اما فقر خودش به نابرابری کمک میکنه و وقتی یک گروه از انسان ها فقیر میشن، امکان توسعه روابط اجتماعی، روابط بین خودشون، تخصصشون، آموزششون از دست میدن، بنابراین تبدیل میشن به موجوداتی که نمیتونن تحرک داشته باشن و بنابراین از این توسعه و تعالی شخصیتی، توسعه و تعالی تخصصی آموزشی وا میمونن و اون به اصطلاح روابط نابرابر به شکل تثبیت شده باقی میمونه. خب اینجا بعد نیست ما به اصطلاح یه اشاره بکنیم در مورد فرضاً مکانیزمایی هم که وجود داره برای اینکه فقر رو در بعضی از جوامع به اصطلاح مقابله میکنن، مثل به اصطلاح توزیع مجدد درآمد. میدونید که در بعضی از کشورها مالیات، سیستم مالیاتی به قدری پیشرفت است که از گروه های درآمدی مالیات گرفته میشه و اون رو ترانسفر میکنن، منتقل میکنن به بخشی از گروه های دیگه. چرا؟ چون معتقدن که فقر اساسا بیان فلاکت انسانی و نه تنها فلاکت بخشی، بلکه فلاکت کل جامعه است. یعنی هر جا که فقر وجود داره، این تنها فقیران نیستن که مفلوک به نظر میان، بلکه اون نماد مفلوک بودن و حتی نکبت کل جامعه است. چرا؟ برای اینکه اگر نابرابری به فقر ساخته پرداخته انسان اجتماعی است، از بین بردنش هم میسر است به وسیله همین انسان اجتماعی. فقر نشان بیان نارسایی توضیح درآمد توضیح مجدده و هر جامعه‌ای که مشکل داشته باشه دیر یا زود دچار مشکلات اساسی خواهد شد. یعنی پولی رو که هزینه نکردن تو چارچوب مالیات برای آموزش گروه‌های درآمدی پایین تبدیل میشه به در واقع هزینه برای ساختن زندان‌ها یا تبدیل میشه به هزینه برای مبارزه با پزشکی و مشکلات که ناشی از نبود امنیت، نبود به اصطلاح شرایط مناسب برای زندگی آرامه. خب در چنین جوامعی اگر قرار است این هزینه‌های بزرگ تبدیل بشه به آموزش، تبدیل بشه به یک نوع توزیع مجدد درآمد، می توان از این هزینه ها استفاده کرد برای اینکه جلوی بزهکاری رو گرفت، برای اینکه جلوی خلافکاری رو گرفت، برای اینکه جلوی فقدان امنیت رو گرفت. بنابراین یک جامعه سالم اون جامعه است که از دارندگان میگیرد برای اینکه تعادل اجتماعی ایجاد کنه، برای اینکه ثبات و امنیت ایجاد کنه. در کشورهای مثل ایران که نظام مالیاتی پیشرفته ای نداره و حتی اگه نظام مالیاتی وجود داره به خدمت گروه حاکمه، طبقه حاکمه و کمتر توجهی میشه به اصطلاح طبقات پایین، این نظام نظام کارایی نیست. بنابراین به جای به اصطلاح حل مشکلات فرد اونها دامن میزنه. همونطور که میدونید در ایران سوبسید یکی از ابزارهایی است که استفاده میشه برای به اصطلاح مبارزه با فقر. حالا این که میدونیم که سوبسید عملا کمک به طبقات بالا تا طبقات پایین، چرا سوبسیدی که فرضاً برای بنزین در نظر گرفته میشه، سوبسیدی که برای امور لوکس در نظر گرفته میشه، بیشتر از این که در واقع مورد استفاده طبقات پایین باشه طبقات بالا استفاده میکنن. و همون مالیات حتی مالیات هایی هم که در ایران گرفته میشه کمتر مورد استفاده طبقات پایین است. و اخیرا هم که اطلاع دارید اموری مثل قرض الحسنه یا مکانیزمای از این نوع به کار گرفتن که این بیشتر از کمک به فقرا تحقیر اونهاست و تبدیل فقر در واقع تبدیل فقر اقتصادی به فقر منزلتی. چرا؟ خب تصور بکنید یک کسی فقیر است، خب پولی هم نداره، خب شما بهش هم کمکی نمی‌کنید، در فقر خودش باقی می‌ماند. اما اگر شما اون رو به عنوان فقیر تعریف کردید، در صف نشاندید اون رو و بعد ماری که فقیر بیزدید و با این کار تحقیرش کردید، این به این معنی است که شما نه تنها فقر اقتصادیش رو تأکید درش کردید، بلکه فقر منزلت اجتماعی او رو هم در واقع فریاد زدید و تحقیرش کردید. این تحقیر بسیار به حساب دردآورتر از اون فقر اقتصادی است.